وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع ادامه پاسخ به پرسش ها، برگزار شده به تاریخ دوم مهر ماه 1398 در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی.
دوستان سلام، عرض ادب، احترام و ارادت دارم به یکایک عزیزان در این گروه و یا شنوندگان آتی این فایل های صوتی. من پیشاپیش عذرخواهی کنم، من به دلایل فنی به اصطلاح احیانا اگر برنامه قطع شد بدونید که مال مشکل مودم منه و این چند دقیقه تأخیرم بالای اینه که دائما مودم من به نحوی است که ارتباط من با شبکه قطع و وصل میشه. از این بابت عذرخواه هستم. پرسش‌هایی رو من در قرار بود دوستان ادمین به اصطلاح پرسش‌ها رو بگذارن، من حالا پرسش‌هایی رو که خود دوستان قرار دادن در واقع به بحث می‌ذارم. برادر بزرگوارمون جناب آقای بهنام جلالی در مورد حقیقت پرسش کردن و سوال دومشون اینه که آیا حقیقت جاودان و مطلق وجود داره یا نه، حقیقت متفاوت و سیاله و نسبیه. حقیقتش اینه که پرسش کوتاست ولی به اندازه کل تبیین تاریخ فلسفه زمان میخواد، که وقتی ما از حقیقت صحبت میکنیم مرادمون چیه؟ ما غالبا حقیقت رو در معنای متافیزیکی اون میفهمیم، یعنی حقیقت رو به منزله مطابقت ذهن با عین میفهمیم. حقیقت عبارت است از مطابقت تصدیقات ذهنی ما، گزاره‌های ذهنی ما با امر واقع. همون گونه گفتم، خب خیلی بحث راجع به این، اما فقط چند نکته سریع کدگذاری کنم، نقطه گذاری کنم و تا در مجال بهتری بشه به این پرسش پرداخت. خب اساسا تمام تاریخ تفکر بشری اندیشیدن راجع به حقیقت و بحث از حقیقت یک پرسشی است که در همه سنن تاریخی وجود داره. اما نکته اساسی اینه که اولا حقیقتی که ما امروز میفهمیم، یعنی حقیقت متافیزیکی، در واقع یگانه فهم و تفسیر از حقیقت نیست. این حقیقت با فلسفه، یعنی با سقراط و افلاطون و به خصوص با ارسطو شکل گرفت. یعنی حقیقت یک امر اپیستمیک میشه، حقیقت یک امر معرفت شناسانه میشه و حقیقت معواش و جایگاه حقیقت گزارها میشه. یعنی حقیقت اینه که اگه من بگم الان هوا آفتابی است، این گزاره با واقعیت منطبق نیست، لذا کذب است، لذا باطل است. اما اگه بگم الان شب است، هوا تاریک است، این گزاره با امر واقع سازگاره. اما در سنن غیر متافیزیکی قبل از ظهور فلسفه حقیقت به هیچ وجه به منزله مطابقت درک نمی‌شد. حقیقت به منزله یک امر اونتولوژیک درک می‌شد، به منزله یک امر وجودشناسانه درک می‌شد. فرضاً اگر بودا به جنگل‌های شمال هند پناه می‌برد و به اعتکاف می‌نشست، به سکوت می‌نشست، به ریاضت و مجاهدت می‌پرداخت، با خودش درگیر می‌شد، ناگهان احساس می‌کرد که شده بودها، یعنی روشنایی یافته، روشنایی شد، روشن شده. حقیقت یک روشنایی بود، حقیقت یک امر وجودشناسانه بود که بر قلب او به سلام مکشوف می‌شد. یا اگر مسیح برای حقیقت مصلوب میشد و به صلیب کشیده میشد، او جانش رو برای یک گزاره نمیداد، بلکه او خودش رو تسلیم به یک حقیقت به اصطلاح وجود شناسانه میکرد. ذاتی در جهان وجود داره که ازش به حضرت حق یا حقیقت تعبیر میشه. در سنت اسلامی هم حق و حقیقت صفت دیگری برای خداونده. در سنن دینی و در سنن ما قبل متافیزیکی حقیقت برای یک امر وجود شناسانه، برای یک امر اونتولوژیک به کار می رفت. حقیقت یک ذات بود و مواجه با این ذاته که فرزند شما رو به خشوع وامی داره، به خشیت وامی داره. و ما به همین دلیل این سنت از خداوند به حضرت حق تعبیر میکنیم. بارها این جمله از من شنیدید. من در هند که بودم، ساختمانهای به یاد بود گاندی ساخته شده بود و به اینها میگفتن گاندهی بهاوان. گاندی رو گاندهی تلفظ میکردن و بهاوانم به معنای ساختمان بود. این ساختمانهایی که به یاد هندی بود بر سردرش عبارتی حک شده بود و نوشته شده بود. این عبارت بود که Truth is God، حقیقت خداوند است. یا یه جایی هم نوشته شده بود God is truth، خداوند حقیقت است. پس حقیقت در واقع به ذاتی اشاره میکنه که گاه از او به خداوند تعبیر میکنن. لذا در تفکرهای غیر متافیزیکی، در به اصطلاح در سنتهای غیر متافیزیکی، حقیقت به یک ذات اشاره میکنه. اما با ظهور فلسفه حقیقت دی اسنس میشه، ذات حقیقت از حقیقت زدوده میشه. به تعبیر ساده تر با سنت متافیزیکی حقیقت به صدق تبدیل میشه، یعنی تروس، یعنی تی آر تی یو سی اچ، تروس تبدیل میشه به صلاح تی آر یو تی اچ دی، هم درست تلفظ کردم، اسپل کردم، تروس تبدیل میشه به ترو تی آر یو ای، یعنی حقیقت تبدیل به صدق منطقی میشه. و جایگاه حقیقت که خود جهانه، یعنی حقیقت رو با خود جهان و با خود وجود یکی میگیریم، در سنت متافیزیکی. خب پرسش بعدی که در گروه گذاشته شده پرسش جناب آقای شاپور حکیم اوغلوئه و ایشون میفرمایند که خب من یه سوال فلسفی جناب، و اونی که چرا بعضی فلسفه ها با مکاتب ادبی به اصطلاح همراه میشه و از بعضی از مکاتب فلسفی در ادبیات استفاده میشه و رابطه مکاتب با فلسفه چی؟ مثلا مثل ایدالیسم آلمانی. من نمیدونم معنای سوال رو درست فهمیدم یا نه. همواره بین فلسفه و ادبیات نسبت وجود داشته، همواره میان ادبیات و فلسفه رابطه بدبستون و تاثیرگذاری متقابل وجود داشته. اما اینکه چرا ایشون به ایدالیسم آلمانی اشاره میکنن، ببینید در نیمه دوم به اصطلاح در دهه‌های آغازین قرن 19، در دهه‌های آغازین قرن 19، یکی دو دهه قبل از 1830 و یکی دو دهه بعد از 1830، یعنی حدود شاید بین 1820 تا 1850، دو جنبش بزرگ در آلمان ظهور پیدا میکنه. یکی جنبش رومانتیسم آلمانی است که یک جنبش ادبی هنری است و یک جنبش فلسفی و اون جنبش ایدالیسم آلمانیه. یعنی ظهور سه چهره بزرگ و برجسته فلسفه آلمانی، یعنی فیشته، شیلینگ، فیشته و نیچه. این دو جنبش همزمان هستند و گرایشات مشترک دارند، تا اونجایی که در واقع جنبش ایدالیسم آلمانی روح سنت رومانتیسیسم ادبی آلمانی تلقی میشه و در واقع رومانتیسیسم آلمانی در واقع سخنگو و بیانگر وجه ادبی و هنری ایدالیسم آلمانی. ما این دو جنبش رو در به اصطلاح دهه‌های اواسط به اصطلاح قرن حدوداً در اواسط نیمه به اصطلاح اول قرن 19 داریم و یک همچنین مقارنتی بین یک چنین مقارنتی بین حوزه ادبیات هنر و فلسفه رو در طول تاریخ خب کمتر میبینیم، کمتر دو جنبش رو همزمان میبینیم، یک جنبش ادبی و یک جنبش فلسفی که اینها با هم هم دوره بوده باشن و رابطه تأثیر و تأثیر متقابل داشته باشن. شاید به همین دلیله که در ذهن آقای حکیم اوغلی این سوال پرسش شکل گرفته که چرا فقط بعضی از فلسفه ها چنین اثری رو بر ادبیات داشته، به خاطر یک نوع رویدادگی تاریخی. سوال دوم در مورد اصطلاح این همانی یا آیدنتیتی در فلسفه است. لطفاً با مثال توضیح بدید، بعد در مورد هایدگر به اصطلاح سوال کردن و این پرسش که افرادی هستن که متافیزیک هایدگر رو به درستی درک کردن که یکی از آنها آقای اوکته است، کان اوکته، که مترجم هستی و زمان به ترکیه. حالا سوال در مورد بحث آیدنتیتی یا این همانی است. خب یک بحث فلسفی است، یک بحث فلسفی است در مورد اینکه چه چیز یک چیز رو همان چیزی میکند که هست. یعنی ما همواره سنگ رو به منزله سنگ تلقی میکنیم. اگر در زمان T1 من سنگ رو ببینم و در زمان T2 دوباره سنگی رو تجربه کنم و حکم بکنم این سنگ همانیست که در T1 یعنی زمان گذشته دیدم، این همانی قائم به چیز، این همانی قائم به چیز. اصل این همانی در واقع اصل بنیادین تفکره. اصل این همانی اصل بنیادین تفکره. یعنی اگر ما تفکرمون رو به یک بدن و به یک اسکلت در واقع تشبیه بکنیم، این اصل این همانی، یعنی هر چیزی خودش خودشه و چیزی نمیتواند خودش نباشه. یعنی اینکه سنگ سنگ است و سنگ نمیتواند ناسنگ باشد، یا الف الف است و الف نمیتواند ناالف باشد. این در واقع در حکم ستون فقرات، در حکم ستون فقرات به اصطلاح تفکر ماست. حالا پاره معتقدن که در واقع تفکر ما دو اصل داره. یکی اصل تناقض، the principle of contradiction، اصل تناقض، این که به اصطلاح دو امر نقیض نمیتونن با هم جمع شن. یعنی یک شی نمیتواند هم باشد و هم نباشد، و همچنین ارتفاق نقیض این هم محال است. یعنی یک شی نمیتواند نه نباشد و نه باشد. این همون امریست که بهش گفته می شود که اجتماع و ارتفاع نقیض این محال است. حالا این که بین اصل تناقض و اصل این همانی چه نسبتی وجود داره، برخی معتقدن اینها دو اصل، یعنی بحثا در حوزه فلسفه منطق است، توجه داشته باشید. برخی معتقدن که اینها دو اصل مختلف هستن که و ما به کمک این دو اصل فکر میکنیم. یعنی تفکر ما دو اصل داره و ما به کمک این دو اصل میاندیشیم. و برخی معتقدن که نه، اینها دو اصل نیستن، اینها یک اصل واحده در منطق، یعنی پلورال نیستن، اینها مونیست هستن. یعنی معتقدن ما دو اصل نداریم، یک اصل داریم. و اصل تناقض رو میتوان به اصل این همانی تعویل کرد، آنچنان که اصل این همانی رو هم میتوان به اصل تناقض تعویل کرد. یعنی که الف الف است و الف نا الف نیست، همون قانون، یعنی اصل آیدنتیتی، the principle of identity، همون اصل تناقض است که دو امر نقیضه نه جمع میشن نه رفع میشن، منتها اینها دو شیوه بیان هستن. بنابراین برخی معتقدن، از فیلسوفان منطق، که تفکر ما دو اصل و دو تا مبنا داره، و برخی معتقدن نه، یک اصل و یک مبنا داره. حالا سوال اینه که آیا بشر در طول تاریخ همواره منطقی میاندیشیده است و همواره با اصل این همانی و اصل آیدنتیتی و همچنین اصل تناقض میاندیشیده است؟ خب پاره از اندیشمندان به خصوص اونهایی که در حوزه انسانشناسی کار کردن معتقدند که در اقوام بدوی، در انسان در دوران عصر اسطوره‌ای، انسان در انسان‌های اولیه، انسان در قبایل بدوی در واقع این چنین نمی اندیشیده و اصل این همانی و اصل این همانی و اصل تناقض در واقع خود اینها یک امر تاریخی هستند. یعنی با ظهور تفکر فلسفی در واقع با یونانی ها شکل گرفته و به حال اینها بحث‌های زیادی است که در این مورد وجود داره. اما چرا آقای حکیم اوغلی که ظاهرا برادران ترک ما هستن، یعنی از کشور ترکیه، چرا اسم هایدگر رو در این میان آوردن؟ شاید منظورشون بود که هایدگر در این خصوص چه میاندیشد. خب در واقع هایدگر یک کتابی داره تحت عنوان به اصطلاح The Principle of Identity and Difference، به اصطلاح این همانی، اصل این همانی و تمایز. خوشبختانه انتشارات نقد فرهنگ فکر میکنم تا تقریبا 2 یا 3 هفته آینده کتابی رو بیرون بده از یکی از دوستان بزرگمون آقای مرتضی مؤمنی. احتمالا این کتاب در واقع با مزین به مقدمه از آقای دکتر داوری هم است که اتفاقا در مورد همین اصل این همانی از نظر هایدگر و با شرح و تفسیری از همین مقاله اصل این همانی و تمایز هایدگره که یکی از شارحین هایدگر این رو به اصطلاح شرح داده و شرحش هم در این کتاب هست. فکر میکنم این کتاب با به واسطه نقد فرهنگ منتشر شه میتونه به اصطلاح کمک بکنه. البته اگه که دوستانی هم که زبان آلمانی میدونن میتوانن خود این مقاله رو به اصل آلمانی مطالعه بکنن و اطلاع ندارم که این مقاله تا کنون به زبان انگلیسی ترجمه شده یا نه. سوال بعدی از آن دوست ماست که آیکونشون با اسم علائم اختصاری aim.a به اصطلاح مشخص شده. 3 تا سوال کردن و فرمودن که پاسخ هر کدوم رو مشخص کنید که پاسخ به کدوم پرسشه. سوال اولشون اینه که به نظر شما در نوع نگاه افرادی مانند مودودی و سید قطب تجدد و مدرنیته و غرب چه ایرادات و نواقصی رو وارد میدونید؟ ببینید، به نظر من چهرهای مثل مودودی یا سید قطب در واقع بیش از این که متفکر باشن، اینا اندیشگران و نظریه پردازان سیاسی هستن، یعنی اهل فلسفه و تفکر عمیق نبودن. اینها بیشتر به کنشگران سیاسی اجتماعی شبیه بودن، یعنی میخواستن به مسائل سیاسی اجتماعیشون جواب بدن. همچنین در این دوستان وجوه تئولوژیک و ایدئولوژیک بسیار نیرومندی وجود داره، یعنی از یک نظام اعتقادی به نام اسلام میخوان دفاع کنن و یک نوع از یک ایدئولوژی سیاسی هم که در واقع در تقابل با غرب و مدرنیته است دارن دفاع میکنن و یک مخالفت سیاسی با غرب دارن، یک مخالفت ایدئولوژیک دارن و به هر طریقی میخوان از باورهایی که به نسب اسلام فهم میکنن به اصطلاح دفاع بکنن. و نکته سومی که مواجهه این چهره ها با تجدد و غرب بیشتر یک واکنش است یا کنش، یعنی ناشی از یک نوع عکس العمل است نسبت به استعمار، نسبت مثلا به اسرائیل، مسئله فلسطین. لذا مواجهشون یک مواجهه فارغ البال، آزادانه، غیر تئولوژیک و غیر ایدئولوژیک نیست. مواجهه اینا با غرب ناشی از یک نوع کینه ورزی هم هست، ناشی از اولا درک عمیق مبانی متافیزیکی، مبانی اونتولوژیک و اپیستمولوژیک غرب نیست و بیشتر به میوه های درخت تجدد توجه دارند و حالا مخالفت میکنند و به ریشه ها توجه ندارند. اگر این توضیحات داشته باشم فکر میکنم سوال دوم رو به نحو دیگری جواب دادم. سوالش اینه که در نگاه افرادی مثل اقبال لاهوری و شریعتی رو به مدرنیته و غرب چگونه ارزیابی میکنید؟ من فکر میکنم نگاه افرادی مثل اقبال لاهوری و شریعتی نسبت به چهرهایی مثل مودودی و سید قطب، یا مثلا چهرهی مثلا فرض بکنید که نواب صفوی در ایران رو در نظر بگیرید، خب این چهره ها اندیشمندانه تر دارن برخورد میکنن. اقبال لاهوری و شریعتی نگاه اینا اندیشمندانه تر است، نگاه اینها متفکرانه تر است، نگاه اینها پدیدارشناسانه تر است. گرچه مفاهیم متفکرانه بودن، پدیدارشناسانه بودن، فیلسوفانه بودن رو ما به صورت صفر یک به کار نمیبریم. اینطوری نیست که طرف یا فیلسوف است یا فیلسوف نیست. میگیم این نگاه، این مواجهه فلسفی تر است، این مواجهه فارغ البال تر است، این مواجهه پدیدارشناسانه تر است. اما در همان حال میتوانیم فرضاً در اقبال لاهوری و شریعتی وجوه ایدئولوژیک هم نشون بدیم، وجوه تئولوژیک هم نشون بدیم. یعنی مثلا ما با اقبال لاهوری و شریعتی گامهای بزرگی برای گذشت از مواجهه ایدئولوژیک، تئولوژیک، عکس العملی، واکنشی نسبت به غرب و تجدد، گام های بزرگی برای عبورش برمیداریم، اما کاملا هنوز پاری از وجوه به اصطلاح اوصاف مواجهه ایدئولوژیک هم میبینیم. یعنی مسئله صفر یکی نیست، مسئله در واقع تا حدودی نسبیه. به هر حال من فکر میکنم انتقادی که اگه بخوام به شریعتی وارد کنیم اینه که به حال شریعتی به اون صرافت تب و شم ذاتی خودش مسائل رو خوب میفهمید، اما به حال فقدان به اصطلاح مبانی اونتولوژیک، یعنی مبانی فلسفی لازم، یک مقداری شاید شریعتی اگر با فلسفه آشنایی بیشتری داشت مواجهش باز هم عمیق‌تر میشد. مثلا شریعتی عبور از نیهیلیسم رو خیلی ساده گرفت و در واقع تصور داشت که در واقع با یک نوع بازگشت به اسلام ما از نیهیلیسم غربی میتونیم رهایی پیدا کنیم. به نظر من خب شریعتی و همچنین اقبال در واقع این سونامی نیهیلیسم رو و اینکه ما بتوانیم از نیهیلیسم غربی نجات پیدا کنیم مسئله به این سادگی نیست و دشوارتر از آن چیزی بود که اقبال لاهوری با رجوع به اصطلاح فلسفه خودیش و شریعتی با تکیه بر بازگشت به خیشتنش در واقع رجوع میکرد. گرچه در اندیشه های این دو بزرگان در واقع این دو بزرگ بصیرت هایی هم وجود داره، هم نیهیلیسم رو خوب فهمیدن، همین که بر سنت تکیه کردن و حال نکات بصیرت های بسیار بنیادین و مهمی است. اما به اعتقاد من به حال امکان گذر و گسست از غرب و نیهیلیسم رو تا حدودی ساده گرفتن، نه به اندازه مثلا سید قطب، نه مثل مودودی، نه مثل مثلا مرتضی مطهری، نه مثل جلال رحمت، نه مثل روحانیون و حوزویون، نه اینها جدیتر فکر کردن. اما در این حال فهم این دو بزرگوار اگه مثلا با فهم متفکری مثل نیچه یا فرض کنید هایدگر مقایسه کنیم، به حال ابعاد بسیار ضعیفتری داره، عمق کمتری داره. سوال سوم دوستمون آقای M.A میفرمایند که شما تفکر رو حاصل داد وجود میدونید، تفکر رو عبارت از نیوشایی ندای وجود و بخشش از جانب وجود میدونید و تفکر رو عملی به اصطلاح سوبژه محور نمیدونید. اما سوال کردن که چرا متفکرانی مثل دکارت یا کانت چنین فکر نمیکردن و اندیشه خودشون رو داد وجود، بخشش وجود تلقی نکردن؟ خب ببینید، اینکه ما تفکر رو به اصطلاح عطیه‌ای از جانب وجود میدونیم اینکه حافظ میگه که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست، اینکه هراکلیتوس میگه نه به سخن من بلکه به سخن لوگوس گوش فرا دهید، این یه شیوه تفکره و آنچه که باعث میشه دکارت دکارت بشه و آنچه که باعث میشه کانت کانت بشه و آنچه که باعث میشه دکارت و کانت نمایندگان برجسته تفکر مدرن باشن، به این دلیل که این تفسیر از تفکر رو ندارن و کاملا سوبژه محور و هیومانیستیک، بشر محورانه و اومانیستی تفکر رو تفسیر میکنن. و اینکه ما تفکر رو سوبژه محور بدونیم یا ندونیم، در واقع دو تفسیر از امر به اصطلاح امر تفکر. این مثل اینکه همه ما زندگی میکنیم، حالا یکی از ما میگه این زندگی بخششی از جانب خداوند و یکی بگه نه این زندگی یک امر بیولوژیکه، یک امر فیزیکو شیمیایی است و حاصل مثلا عمل لقاه و یک امر کاملا فیزیکی است و این زندگی هیچ معنایی نداره، هیچ قداستی هم درش نهفته نیست. خب این دو گونه تفسیر از امر واحد زندگیه. اگر قرار بود در شیوه دوم هم مثل شیوه اول زندگی تفسیر شه، پس اگر در طول تاریخ ما جریانی به نام ماتریالیسم نداشتیم، جریانی به نام فیزیکالیسم یا ناتورالیسم نداشتیم. اما آنچه که مهمه اینه که زندگی فراتر از این تفسیر هاست. آنچه که مهمه وجود تفکر در فراتر از تفسیرهاییست که ما میکنیم. به حال این دو تفسیر حاصل دو گونه وجود شناسی، دو فرهنگ مختلف و دو نسبت مختلفی است که بین آدمی با جهان برقرار میکنه. سوال بعدی از آن دوست بزرگوارمون جناب آقای مهدی است. ایشون پرسیدن که در صورت امکان در مورد روش‌های استدلال از جزء به کل، از کل به جزء و استدلال استنتاجی در فلسفه و اعتبار هر کدوم توضیح بدید. نکته اول اینه که ایشون در مورد روش‌های استدلال سه نوع استدلال از هم جدا کردن، در صورتی که خب دو استدلال باید از هم جدا بکنن، دو گونه استدلال، استدلال جزء به کل و کل به جزء. این استدلال جزء به کل رو میگیم استدلال استقرایی و استدلال کل به جزء همون استدلال قیاسی یا استنتاجی، یعنی اون دو نوع استدلالی که داخل پرانتز آوردن در واقع یکیه. استدلال استنتاجی همون استدلال از کل به جزء است و یک قسم در کنار قسم دیگر نیستش. این نکته اول. نکته دوم استدلال استقرایی، یعنی استقرای جزء به کل، یعنی اینکه ما موارد جزئی رو ببینیم و از دیدن این موارد جزئی در واقع یک حکم کلی رو نتیجه بگیریم. حالا مثال هایی که میشه زد، فرض بکنید که من یک کلاغ دیدم سیاهه، کلاغ دوم دیدم سیاهه، کلاغ سوم دیدم سیاهه، بعد نتیجه بگیرم همه کلاغ ها سیاهن. خب این مشکل همون مشکل استقرا هم داره، به این معنا که ما همه کلاغ ها رو ندیدیم، شاید در آینده کلاغی ببینیم که سیاه نیست. آنچنان که فرضاً ما همواره قوی سفید دیدیم، از دیدن قوهای سفید نتیجه گرفتیم که همه قوها سفیدن، اما بعداً در استرالی ها قوی سیاه پیدا شد و در واقع حکم کلی ما رو در واقع نقض کرد. نکته در اینجا اینه که ما در علوم تجربی عمدتاً از روش استقرایی استفاده میکنیم و به همین دلیل برخی وجه تمایز علوم تجربی جدید رو با علوم غیر تجربی و هم علوم ما قبل مدر و هم از رشته هایی مثل از نحوه استرا در علوم مثل فلسفه، ادبیات و غیره، روشش رو استقرایی میدونن. اصلا روش تجربی روش استقرایی است. اما توجه داشته باشید که در تجربه که گفته می شود مبتنی بر استقراست، ما یک مشکل داریم و اون این که احکام تجربی احکام کلی هستن، یعنی ما احکامی هستن که با همه یا هیچ بیان می کنیم. مثلا در علم میگیم همه فلز ها حادی الکتریسیته هستن، هر اسیدی فرض کنید اگر با باز ترکیب شود نمک ایجاد میکنه. اگر به اصطلاح گزارهای تجربی ما به نحو کلی نباشه، بلکه به نحو جزئی باشه. مثلا بگیم بعضی فلزها هادی الکتریسیته هستن، کار علم در واقع کار نمیشه، یعنی کارش پیش نمیره. چرا؟ چون در علم شما میخواییم پیش بینی کنید و تفکر تکنولوژیک به این معناست، یعنی تکنولوژی با علم نسبت داره و در تکنولوژی شما در ساحت عمل میخواید در واقع بر پدیدارها سیطره پیدا کنید. اگر بگید بعضی فلزها هادی الکتریسیته هستن، حالا سوال اینه در این موردی که من میخوام یه سیستم بسازم، دستگاه بسازم، این فلز جزء اون سنخ فلزهایی است که هادی الکتریسیته هست یا جزء اون سنخ بخشی از فلز هاست که هادی الکتریسیته نیست؟ من باید به ضرس قاطع بدونم، با یقین بدونم که هر فلزی هادی الکتریسیته است. لذا من در علم نیاز به احکام کلی دارم، اما توجه داشته باشید کلی به واقع و کلی هیچ موقع تجربه نمیشه. یعنی ما هیچ موقع نمیتوانیم کلی رو از اون نظر که کلی است تجربه کنیم. یعنی وقتی ما میگیم هر فلزی، ما همه فلزها رو نمیتونیم تجربه کنیم، همه فلزها رو که معدنهای جهان استخراج نکردیم، همه فلزهای آینده رو نمیدونیم که چگونه است. وقتی هم مثلا میگیم هر قویی سفیده است، ما که همه قوها رو ندیدیم، 20 تا 30 تا نهایتا 10,000 تا 1,000,000 10,000,000 قو رو دیدیم، اما شاید قوی بعدی به اصطلاح سفید نباشد آنچنان که ما یه قوی سیاه هم پیدا کردیم. اما استنتاج کل به جز، یعنی در واقع کل اون بهتر بگیم از کلی به جزئی دیگه ها، اصطلاح از کلی به جزئی، این هم تعبیر چیزی هم چون که اصطلاح جزئی به کلی درسته، جز به کل، جز و کل در واقع با جزئی و کلی متفاوته، این هم توجه داشته باشید. استدلال از جزئی به کلی و از کلی به جزئی. در استدلال استنتاجی که عمدتا گفته می شود در فلسفه چنین است، معمولا شما یک مفهوم کلی به یک مفهوم جزئی می رسید. مثل این که بگیم هر انسانی فانیست، سقراط انسان است، در نتیجه سقراط فانیست. یعنی ما از یک مفهوم کلی به نام انسان به یک مفهوم جزئی به نام سقراط رسیدیم بر اساس یک استنتاج. اما یه نکته رو داشته باشید که فلسفه همواره با استنتاج پیش نمیره. البته فلسفه با استقرا پیش نمیره. در فلسفه شما استقرا ندارید و معمولا امور جزئی رو میبینید، باید به یک بصیرت کلی منتهی شه. اما آغاز فلسفه با استنتاج نیست به نظر من. شما همواره بصیرت هایی رو شهود میکنید و بعدن میکوشید این دریافت و شهود خودتون رو یک ساختار استدلالی استنتاجی منطقی ببخشید. پرسش بعدی که پرسش طولانی هم هست از جانب دوست عزیز و نازنینی است که آیکونشون با عنوان یا رؤوف یا رحیم در واقع مشخص شده. ایشون در مورد یک مصاحبه صحبت میکنن که من دقیقا نمیدونم در مورد کدوم مصاحبه است، ولی به هر حال مشخصه که بحث در مورد تمدن اسلامی است، امکان یا عدم امکان تأسیس تمدن نوین اسلامی است. ایشون ابراز محبت کردن نسبت به بنده، اظهار محبت کردن و گفتن که مصاحبه شروع خوب و جالبی داره. اما اون چیزی که برای ایشون سواله و معتقدن یکی از نکات عجیب و اصرارهای حیرت آور جناب عبدالکریمی، این تکراریه که تأکید دارن که ایده تمدن نوین اسلامی در واکنش به تمدن مدرنیته و دنیای جدید بوده و اسلام به هیچ وجه نظر به تمدن نداشته و اسلام فقط نماز و روزه و برخورداری از یک حال خوش فردی در نسبت برقرار کردن با امر قدسیه. بذارید من از همین اول یه مقدار ایضاح مفهومی کنم. ببینید بحث بر سر این نیست که اسلام به ظهور یک تمدن جدید در تاریخ خودش منتهی شده یا نه، آیا اسلام تأثیرات تمدنی داشته یا نه. بی تردید اسلام به عنوان یک دین بزرگ تاریخی نقش تاریخی عظیمی در تاریخ بشریت داشته و بی تردید با ظهور اسلام و نه فقط اسلام، با ترکیب در کنار عوامل تاریخی دیگر و با به خصوص با تاثیرپذیری از میراث‌های تاریخی و تمدنی ایرانی ها و دیگر اقوام، در واقع تونست یک تمدنی رو شکل بده که اقوام مختلفی رو در خودش هضم بکنه، مثل مغول‌ها، مثل سیاه‌پوستا، مثل عرب‌ها، مثل ایرانی‌ها، مثل ترک‌ها، مثل هندی‌ها، حتی چینی‌ها و و اینها یک تمدن، یکی از زیباترین تمدن‌های تاریخ رو شکل دادن که بعدها از اون به عنوان تمدن اسلامی ذکر شده، در قرون بعدی عنوان تمدن اسلامی رو دادن. اما محل نزاع اینجاست، برخی اکنون در قرن 20 و 21 میگن ما میخوایم تمدن نوین اسلامی رو بسازیم. بس بحث در مورد قرون دوم تا قرون پنجم که اوج تمدن نوین اسلامی است و بعد بحث بر سر قرون پنجم تا قرون هشتم و نهم نیست که تمدن نوین اسلامی رو به ضعف میره، بلکه بحث در مورد جهان معاصره که برخی علم تمدن سازی رو و میخوایم تمدن نوین اسلامی رو احیا، تمدن نوین اسلامی رو بسازیم یا به تمدن اسلامی بازگردیم رو علم کردن. در اینجاست که من معتقدم که این یک نوع واکنش به مدرنیته و جهان جدیدی که در واقع زیست جهان سنتی رو بر سر این سنتگرایان ویران کرده و اینها دست به واکنش دادن. و اگر نه، من نخواستم بگم که امر دینی رو فقط باید در یک نوع رابطه فردی با خداوند خلاصه کنیم، گرچه امر دینی در یک چنین رابطه ظهور پیدا میکنه و البته این نسبت فرد با ساحت قدس خودش رو در زندگی جمعی هم نشون میده، در زندگی تمدنی هم نشون میده. خب فکر میکنم پاراگراف بعدی رو هم که خواستن به من نشون بدن که تمدن اسلامی وجود داشته و در حجاب مدرنیته رفته، خب این هم موافقم، اما حرفای من به این معنا نیست که تمدن اسلامی رو تاریخش رو به اصطلاح نادیده بگیرم. بعد ایشون از من میپرسن که چه معنا داره که من دائما تکرار میکنم که اسلام تمدن نداره. خب ایشون نشون بدن که من کی گفتم که اسلام تمدن نداره، کی گفتم که به اصطلاح چیزی به نام تمدن اسلامی وجود نداره، من کجا گفتم که اسلام اثرگذاری تمدنی نداشته. این که گفتن، ایشون به من میگن چه معنا داره که عبدالکریمی هی تکرار میکنه که مسلمین از روی واکنش شعار تمدنی سر میدن. خب ببینید، باز در این سوال یک نوع تاریخ پریشی وجود داره، یعنی سوال دقیقاً کجاست؟ من نگفتم که مسلمانان صدر اسلام به عنوان واکنش شعار تمدنی دادن، اصلا اون بنده خداها اصلا متوجه نبودن که دارن یک تمدن جدید رو تأسیس میکنن. این ماییم که بعدها فعالیت‌های اونها رو ذیل مفهومی به نام تمدن اسلامی تفسیر میکنیم. اما مسلمانان روزگار ما در واقع وقتی شعار میدن که ما میخواییم به تمدن اسلامی بازگردیم یا تمدن نوین اسلامی رو بسازیم، در واقع این یک نوع واکنش نسبت به جهان مدرنه. اگر این واکنش نبود که اساسا طرح مسئله بازگشت یا احیا یه تمدن اسلامی نمیشد، از تمدن نوین اسلامی سخن گفته نمیشد. بخش دیگه از سوالشون اینه که ایشون میفرمایند که کسانی که شعار تمدن اسلامی رو سر میدن ناظر به امکانات تاریخی نظر به تمدن اسلامی دارن و معتقدند در طی یک فرایند طولانی مدتی که آرام آرام تمدن اسلامی چهره کامل خودش رو نشون میده و در هر مرحله لوازمی رو به همراه میاره. خب اتفاقا بحث من همینه که طرح احیای تمدن اسلامی یا به اصطلاح امکان تأسیس تمدن اسلامی ناظر به امکانات تاریخی ما نیست و ما صور در هیچ دوری از تاریخ نمیتوانیم صور زندگی پیشین رو دوباره به سنن زندگی زمان حال بازگردونیم. هیچ موقع تاریخ به عقب بر نمیگرده و صور زندگی گذشتگان در زمان حال یا در آینده به اصطلاح متحقق نخواهد شد و باز نخواهد گشت. و بعد از ظهور مدرنیته تاریخ بشر داره تاریخ جهانی میشه و مسیر تاریخ در واقع یک حال و هوای دیگری پیدا میکنه و تمدن‌های بومی گذشته، اینکه مسلمان‌ها در یک حال و هوای تحت عنوان تمدن اسلامی زندگی میکردن، هندی‌ها در یک حال و هوای دیگری، چینی‌ها و ژاپنی‌ها در یک حال و هوای دیگری و مسیحی‌های اروپایی در یک حال و هوای دیگری، با ظهور گلوبالیزیشن در واقع تمام این تاریخ‌های قبیله‌ای به اصطلاح و بومی به نحوی در هم داره ادغام میشه و تاریخ یک روند دیگری رو پیدا میکنه و طرح مسئله تمدن اسلامی به هیچ وجه با امکانات تاریخی روزگار ما سازگاری نداره و به اعتقاد من از اساس یک امر توهمیه. بعد از یک طرف دیگه میفرماین که یه نکته بگم، مخالفت من با این اینا فکر میکنن تمدن یک پروژه است. ما تمدن رو میسازیم بیخبر از اینکه تمدن، ظهور یک تمدن یک فرایند بسیار 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 بزرگ و پیچیده تاریخی است و عوامل بسیار متکثر، غیر قابل استقرار، غیر قابل به اصطلاح محاسبه دخالت داره که یک تمدن شکل میگیره و این چنین نیست که یک قدرت سیاسی اراده بکنه، پول نفت رو خرج بکنه و چند تا شعار بده و سبب ظهور یک تمدن بشه. سوال بعد اینه که فردی مثل من با انکار ایده تأسیس تمدن اسلامی در واقع آب به پای درخت نیهیلیسم دوران میرسه و ما با این نیهیلیسم جوانانمون رو بدبخت میکنیم و به خاک سیاه نیهیلیسم مینشونیم. خب من هم کاملا با نیستنگاری مخالفم، من هم با نیهیلیسم کاملا به اصطلاح فکر میکنم مهمترین مسئله فلسفی روزگار ماست، آنچنان که اگه کسی این رو نفهمه اهل فلسفه نیست و بیشتر به درد سیاست و وراجی های شبه فلسفی میخوره. و فکر میکنم که من از معدود افرادی بودم که در این چند دهه اخیر، در این چند دهه اخیر بیش از هر کسی دیگه مسئله نیهیلیسم رو بولد کردم. حتی اگر بگم بزرگان دیگری قبل از من به این مسئله التفات داشتن، اما فرضاً من با اون سیاه مشق ما و جهان نیچهی و در هر جایی در واقع یک روزه نیهیلیسم خوندم به این مسئله توجه داشتم و حتی فکر میکنم در واقع خود پرسشگر به یک جریان سیاسی اجتماعی فکری تعلق خاطر دارن که تا یکی دو دهه من رو استهزا میکردن. کافیه به برنامه‌های تلویزیونی زاویه مثلا رجوع کنید تا ببینید که بعضی از این دوستان و روحانیون چگونه به من میگفتن که عبدالکریمی فکر میکنه که جامعه داره پوست اندازی میکنه، درسته که چنین نیست، یه تحولاتی در جامعه شده ولی جامعه ما روز به روز داره دینی تر میشود، روز به روز داره اسلامی تر میشود. همین الان این توهم که به اصطلاح ما اربعین رو حادثه‌شو بزرگ میکنیم، گویی از نیهیلیسم نجات پیدا کردیم و جامعه داره به سوی یک امر دینی باز میگرده، خب نشون میده که در واقع هنوز نیهیلیسم کاملا به نحو جدی درک نشده. اما به هر حال میخوام بگم این جریان، دوست عزیزی مثل پرسشگری که داره این پرسش ها مطرح میکنه به نیهیلیسم توجه داره، شاید تحت تاثیر اندیشه های افرادی مثل من باشه. حالا این دوستان به من دارن میگن که تو خودت داری آب با آسیاب نیهیلیسم میسی، البته امکان داره چنین باشه، یعنی به لحاظ فلسفی امکان داره کسی که نیهیلیسم حرف میزنه خودش بس دهنده نیهیلیسم باشه، به لحاظ فلسفی این امر امکان پذیره، نمیخوام بگم این امکان نداره، اما حرف من اینه که برای عبور از نیهیلیسم ما نیازمند فهم تازه‌ای از جهان، فهم تازه‌ای از وجود هستیم و صرف این ایده که ما بگیم ما میخواییم تمدن نوین اسلامی ایجاد بکنیم در واقع نمیتواند جوانان ما رو به اصطلاح از نیهیلیسم برحذر بکنه. و اساسا خود این ایده که ما میخواییم تمدن نوین اسلامی رو ایجاد بکنیم حکایتگر اینه که ما ظهور تمدنها رو امری ارادی، امری بشر محور میدونیم و همین بشر محوری در واقع و بشر مرکز بودن و انسان محور بودن و سابجکت سنتر فهمیدن مسائل که خود در خود این طرح ایده تأسیس تمدن اسلامی وجود داره، یعنی که گویی تمدن رو ما انسان ها می سازیم و ما مثلا قدرت سیاسی در ایران اراده فرموده ایم که تمدن نوین اسلام شکل بگیرد. این خود جلوه ای از بشرنگاری، جلوه ای از اومانیسم و به تعبیر دیگر جلوه ای از همون نیهیلیسمه و همین شعارهای توهمی است که در واقع جوانان ما رو به سمت نیهیلیسم غربی سوق میده، به دلیل اینکه شما ایده گذاری های غیر واقعی و توهمی میکنید. سوال بعدی اینه که صرف نظر کردن به آینده پرسی و درخشان میتونه نجات دهنده باشه. من هم معتقدم که میتوان به امر قدسی و به یک نوع انقلاب دینی و معنوی اندیشید، اما طرح ایده تأسیس تمدن نوین اسلامی به نظر من فی نفسه نمیتونه نجات دهنده باشه، تنها یک شعاره و این شعار نمیتونه که ما رو نجات بده. و حالیشون گفتن که اصرار بیش از حد بر نفی تمدن اسلامی هدف رو میکشه و حقیقت قوم ما رو، ایرانی ها رو میکشه و به دام نیهیلیسم میندازه. ببینید، من گفتم که ایده تمدن نوین اسلامی توهمی است، اما نگفتم که ملت ما و جوانان ما راهی برای برون شد از نیهیلیسم ندارند. من اتفاقا فکر میکنم به جای این هدف گذاری سیاسی، ایدولوژیک و توهمی، در واقع باید به حقیقت اصیل تری روی آورد و اون مواجهه راستین با خود حقیقت وجوده. سوال بعدی و در واقع سوال آخری که امشب وقت به ما اجازه میده بهش بپردازیم، مال جناب آقای امیر نیک نفسه، اگر درست تلقی آقای نیک نفس یا نیک نفس، نیک نفس فکر میکنم خوش سیلابتره، ولی شاید تعبیرم تلفظم اشتباه باشه و آقای امیر نیک نفس باشه. سوالشون اینه که خب انسان یک سوبژه پرتاب گشته در اینجاست، یعنی انسان یک موجود پرتاب شده در امکانات و موقعیت‌های خودشه و این سوبژه امکانات متعددی داره. حالا سوال میکنن که آیا با توجه به اینکه بین انسان و موقعیتی که در اون پرتاب شده یک رابطه متقابلی وجود داره، یعنی انسان در موقعیتش اثر میگذاره و اون موقعیت در انسان اثر میگذاره، حالا با توجه به این ما میتوانیم از یک سلسله گرایشات مشترک سوبژه بر اساس امر تجربی صحبت بکنیم؟ به نظر من میتونیم. نمیدونم حالا سوال اینه که آیا اینا از امر تجربی صحبت میکنن، مرادشون تجربه یک امر یونیورسال و فراتاریخیه، یعنی ما از یک گرایشات مشترک در انسانها در سراسر تاریخ باید صحبت کنیم؟ خب با توجه به تفکر تاریخی من معتقدم که ما تجربه لخت عریان نداریم، یعنی ما همواره وقتی جهان رو تجربه میکنیم این تجربه در افقهای تاریخی، در افقهای معنایی و چارچوبهای فرهنگی تاریخیه. ما همواره جهان رو به یک نحو واحد، این سوبژه همواره جهان رو به یک نحو واحد تجربه نمی‌کنه. وقتی از تجربه جهان صحبت می‌کنه، این تجربه همواره درون افق‌های تاریخی و معنایی است. اما شاید سوال رو اینطوری بفهمیم، آیا در این دوره تاریخی خاص فعلا با توجه به اینجا، اینجایی که داخل گیومه گذاشته شده در پرسش، با توجه ما انسان‌ها که در دوران کنونی و در جهان مدرن صحبت می‌کنیم، آیا می‌توانیم بر اساس تجربه از یک گرایشات مشترک صحبت کنیم؟ به اعتقاد من حتما می‌تونیم و اساساً متفکران کسانی هستند که این گرایشات عمومی زمانه رو در واقع دارن صورت بندی می‌کنن. مثلا وقتی میگیم روزگار کنونی روزگار مرگ سوبژه است، روزگار کنونی روزگار بست فردگرایی، روزگار جدید روزگاری است که انسان‌ها اتمیزه میشن، روزگار جدید روزگار انفعال است، روزگار جدید روزگار مرگ خداست، روزگار جدید روزگار مرگ حقیقت است، روزگار جدید روزگار مرگ فرهنگ است. در واقع متفکرانی که اینطوری صحبت میکنن، نمیخوام بگم به نحو مطلق برای هیچ انسانی بر روی کره زمین حقیقت وجود نداره، خدا وجود نداره، عاملیت وجود نداره، توجه به فرهنگ و تفکر وجود نداره، بلکه میخوام بگم یک نوع گرایشات مشترک سوبژه روزگار ما نشان میدهد که اکثر قریب به اتفاق انسانها با خداوند نسبت حقیقی ندارند. به همین دلیل مرگ خدا نیچه صحبت میکنه، یا اکثر انسانها به فرهنگ توجه جدی ندارند و بلکه مسئله اصلیشون داشتنه، برخورداری، نه بودن، نه ارتقا، نه رشد شخصیت، بلکه داشتن، خونه خوب، زندگی خوب. پس ما میتوانیم از گرایشات در واقع مشترک سوبژه با توجه به زمین و زمانه صحبت بکنیم. بعد سوال بعد اینه که آیا ما میتونیم نسبت بین این سوبژه بر اساس این گرایشات صحبت بکنیم؟ قاعدتا به اعتقاد من میتونیم. میگن آیا باید بگیم در واقع این گرایشات نسبی هستن؟ به یک معنا در واقع در افقهای تاریخی گرایشات متفاوت خواهند بود و به نحو این گرایشات نسبی هستن. هنوز نمیدونم من سوالشون رو اونجا که گرایشات مشترک صحبت کردن مرادشون گرایشات مشترک در یک دوره تاریخی یا سراسر جهان. با توجه که از اینجا صحبت کردن، از اکنونیت صحبت کردن، فکر میکنم باید تاریخی سوالشون رو فهمید. بعد سوال کردن که ما اگر فرض رو بر مطلق نبودن و تعین ناپذیری بگذاریم، پرسش آخر اینه که آیا میتونیم این ارتباط یه فرضی رو بین علوم روانشناسی با فلسفه قائل شد؟ آیا میتوانیم از همسنخی علوم مثل روانشناسی با فلسفه به مثابه تفکر و صدق با هستی خیشتن و دیگری سخن بمین آورد؟ ببینید دو تا سوال رو اینجا به نظر من باید تفکیک کرد. یه مقداری عبارات مشخصه که تو ذهن آقای نیک نفس یا نیک نفس نکته وجود داره، اما زبانشون خیلی شتابانه و پرسش مشخص نیست. یک پرسش آنچنان که من میفهمم از ارتباط علوم مثل روانشناسی با فلسفه است که به نظر من فلسفه رو نمیتوان به روانشناسی تحویل کرد، گرچه فلسفه هر فیلسوفی با روانشناسیش ارتباط داره، اما فلسفه قابل تحویل و ریداکشن به روانشناسی نیست. در فلسفه حقیقتی از وجود خودش رو آشکار میکنه که تابع نفسانیت و به اصطلاح احوالات سایکولوژیک و روانشناسانه نیست. نکته بعدی این که آیا میتوان فلسفه رو به مثابه تفکر دونست و صدق رابطه با هستی، از صدق رابطه با خیشتن و از صدق رابطه با دیگری صحبت کرد؟ به نظر من ما در فلسفه افقهای مختلف رو درک میکنیم. فرض کنیم جهان مدرن رو با جهان قرون وسطا مقایسه میکنیم، جهان قرون وسطا رو با یونان باز مقایسه میکنیم، زیست جهان عالم اسلام رو با زیست جهان مثلا عالم بودایی مقایسه میکنیم و در هر کدوم از اینا با امکانات گوناگون وجود انسان، با شیوه های گوناگون هستن و بودن در جهان، با شیوه های گوناگون فهم هستی، با شیوه های گوناگون ارتباط برقرار کردن با خیشتن و شیوه های گوناگون ارتباط کردن با دیگری آشنا میشیم. اما در اینجا ما با یک صدق به مفهوم بازنمایی درست مواجه نیستیم. یعنی نمیتونیم بگیم که فرض کنید که رابطه‌ای که سقراط و ارسطو با خود برقرار میکنن درسته، یا رابطه‌ای که فرض بکنید که مسیح یا محمد با خودش و با جهان یا با دیگری برقرار میکنه درسته. فرض کنید مسیح از عشق به خداوند صحبت میکنه و این چیزیست که فرض کنید برای ارسطو غیر قابل فهمه. آنچه که در اینجا ما میتونیم صحبت بکنیم این که ما با امکانات متعدد و متکثری که سنن مختلف فکری یا فلسفه های گوناگون، مذاهب گوناگون در برابر ما قرار میدن آشنا میشیم، تمایزاتشون رو میفهمیم، اما در نهایت این ما هستیم که باید دست به انتخاب بزنیم. و اینکه نهایتاً من نمیتونم نشون بدم که مثلا کدوم شیوه برخورد درست تر است، بلکه میتوانم بگویم که فرضاً من نحوه تحقق اگزیستانس خودم رو در این جهان احساس میکنم اگر به مسیح تمسک بجویم، من به شیوه اصیل تری خودم رو متحقق کردم تا مثلا به ارسطو. در اینجا از صدق وقتی صحبت میکنیم، این صدق رو بیشتر در نوعی کاربری، در نوعی انتخاب، در نوعی گزینش باید بفهم، یعنی که من این گونه به اصطلاح تفکر رو، این گونه رابطه برقرار کرده با خیشتن، با جهان و با دیگری رو صحیح تر می دانم. یعنی به این معنی که من این شیوه رو ترجیح می دم. البته ما می توانیم در واقع معیارهایی رو قرار بدیم، اما این در واقع انتخابهای ماست. مثلا فرض کنیم برای من جهان بی‌معنا خیلی وحشتناکه، لذا دنبال اندیشه هایی میرم که برای من معنا بخش باشه. و یک کسی ممکنه بگه که نه، من این جهان بی‌معنا رو ترجیح میدم تا اینکه این جهان سرشار از معنا بشه. اما کاری که فلسفه میکنه اینه که هر انتخابی رو نتایج و لوازمش رو نشون بده، و انسان عوام در واقع انتخابی رو میکنه اما نمیتونه نتایج و لوازم این انتخابش رو بفهمه یا به همه نتایج و لوازم انتخاب خودش تن بده. فلسفه ما رو ملزم میکنه که اگر این انتخاب رو کردید دارای چنین نتایجی هست، و اینکه شما انتخابی رو بکنید اما به نتایج و پیامدهای دیگری انتظار داشته باشه، در واقع اینجا فلسفه و بحث فلسفی و استدلال های فلسفی به ما یک نوع عدم سازگاری و اینکانسیستنسی رو نشون میده. مثلا فرض کنید اگر من یک درک ماتریالیستیک از جهان داشته باشم اما از یک سو خواهان این باشم که سوبژه اخلاقی هم باشم، فلسفه به ما میگه درک ماتریالیستیک از جهان یک امکانه و زیست اخلاقی یک امکان دیگری است، و این دوتا نمیتونه با هم سازگار باشه، و به این اعتبار که سازگار نیست نادرسته. به این اعتبار بحث از صدق و کذب و اندیشه ها رو هم میتوانیم داشته باشیم. من فکر میکنم خب یه ربعی هم از جلسه گذشت و تا اینجا کوشیدم به پرسشات به نفع خیلی سریع و گذرا جواب بدم. امیدوارم که کمک کننده باشه برای اندیشه های بیشتر که خود دوستان باید پیگیری کنند. از اینکه سوال هایم بدون بحث باقی مون پوزش میخوام انشالله در